بیشتر رسیده بودیم و در باره القدیر که به معنی حقیقت و موجود قدرتمند و قادر هست من توضیحاتی دادم و فرق میان قدیر و قادر را عرض کردم. در باره قادر و قدیر یک معنا و بحث لغوی انجام دادیم و اینکه لغت قدیر از قادر در آتش وسیع‌تر و عمیق‌تر است باز مطالبی گفتم و معنی قدیر و قادر از نظر لغت و فهم عرف توضیح داده شد. باز معنی این اسم احسن از نظر علم کلام بیان کردم و اشاره که بر اون تعریف وارد بود و مورد قبول نبود اون را هم باز توضیح دادم که متکلمان گفته بودند القدره صحت الفعل و ترک و ما گفتیم که این تعریف در کجا و از چه نظر اشکال دارد و عرض کردم بوی ایرادی که توضیح دادم و که ما از اون معنا ایراد شدند و قدیر و قادر و قدرت را با بیان دیگری تعریف کرده بودند. فرمودند القادر یا القدیر ما یا من اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. قادر آن موجودی را میگویند، قادر آن حقیقتی را گویند که اگر بخواهد کاری را انجام میدهد و اگر نخواهد انجام نمیدهد. خب این ترجمه که من عرض کردم ترجمه روشن و واضحی هست، لیکن برای تبیین بیشتر معنا و توضیح بیشتر مطلب در ضمن مثال مسئله روشن‌تر خواهد شد. خورشید نور می‌دهد و روشنایی و حرارت را خورشید به ما پخش می‌کند و افاضه می‌کند، لکن این تعریف درباره خورشید درست نیست. یعنی نمی‌شود گفت برای اینکه خورشید هر جا بخواهد نور میدهد و اگر نخواهد نور نمیدهد. نور دادن و ندادن، حرارت دادن و ندادن تابع مشیت و اراده خورشید نیست. خورشید چه بخواهد و چه نخواهد هر وقت طلوع کرد و ظهور کرد در هر کجا بود اونجا حرارت و نور هست. پس باید من این رقم تعبیر کنم، بیام خورشید مضطر است در حرارت دادن و ناچار است در نور دادن. حرارت و نوری که از خورشید به ما میرسد این کار اضطراری و خارج از اراده خورشید است. فرضا نور دادن خورشید را یا حرارت دادن خورشید را نمی شود تعبیر کرد برای خورشید قادر است نور بدهد، قادر است حرارت بدهد. اونگاه قادر بود که حرارت و نور دادن تابع مشیت و خواست خورشید بود، نه خواست خورشید نیست بلکه لازمه طبیعت و جرم خورشید هست. یا مثلا معده انسان غذا را جذب می کند، هضم می کند، این قدرت نیست. ما صحیح نیست میگیم معده قادر است غذا را هضم می کند. اونجا قدرت صحیح بود تا که معده اگر بخواهد هضم کند و اگر نخواهد هضم نکند. حالا یک معده پیدا بشد که صاحبش بگوید من با شما قهر کردم، غذایی که بر من میفرستی من هضم نخواهم کرد، من میخوام امروز غذا را هضم نکنم. معده بر این خواستن قادر نیست، بخواهد نخواهد غذا را هضم خواهد کرد، مستر است در هضم غذا. پس در اصطلاحات علمی نمیشود گفت معده قادر است بر هضم غذا. اگر شما یک کسی هم بگید این تعبیر غلط است، از نظر علمی غلط است. اصولا قدرت و قادر در جایی گفته می شود که فاعل در انجام کار اعمال مشیت کند و اعمال اراده کند، یعنی کاری که از فاعل صادر می شود این کار از مجرای مشیت و اراده صادر می شود. فاعل بخواهد و کار را انجام بدهد و اگر نخواهد انجام ندهد. این مورد را میگم مورد قدرت، مثل سخن گفتن مخلص، اگر من بخواهم حرف میزنم و اگر نخواهم حرف نمیزنم، یعنی اراده کنم حرف میزنم، مشیتم متعلق بگیره حرف میزنم و اگر نخواهم ساکت میشینم. حرف زدن من از مجرا و ناودان اراده من صادر میشود، این را میگم قدرت. و نمیتوانم بگم برای اینکه بر حرف زدن قادرم. شما بر گوش دادن قادر هستید، زیرا اگر بخواهید به حرف من گوش میدید و اگر بخواهیدم به حرف من گوش نمیدهید و توجه نمیفرمایید. پس شما بر استماع قادر هستید. انسان در مقابل راه رفتن قادر هست، اگر بخواهد راه میرود و اگر نخواهد راه نمیرود. قدرت در جایی خلاصه گفته میشود که در اون مورد فاعل کار و کننده کار، کار را از ناودان، از مسیر، از مجرای مشیت و اراده وارد کند و انجام دهد. اگر همچون مجرایی بود این را قدرت میگن. و اما اگر کار صادر بشود از غریزه، از طبیعت، از صورت نوعیه و در اونجا اراده کارگر نباشد، اون را قدرت نمیگویند. حالا درباره خدا چی میشود گفت؟ آیا خداوند متعال کارهایی که از اون صادر میشود این کارها میخواهد یا نمیخواهد، اراده بر کار دارد یا ندارد؟ آیا پروردگار متعال مشیت در کارها دارد یا ندارد؟ آیا صدور کار، مثل خدا روزی میدهد، خدا خلق میفرماید، خداوند متعال میبخشد، خدا عذاب میکند، خدا جزا میدهد و ده ها و صد ها کار در عالم انجام میدهد علیکم السلام. این کارهایی که از خدا صادر میشود خدا این کارها میخواهد انجام میدهد، اراده میکند انجام میدهد، یا این کارها به حکم اضطرار و ناچاری از خدا صادر میشود. صدور این کارها از خدا مانند صدور نور از آفتاب است، اراده و مشیت خدا مؤثر نباشد. یا مانند بلا تشبیه سرور حرف زدن، خوابیدن، عرض کنم راه رفتن، مطالعه از ما هست، اراده در وسط واسطه است. اگر از قبیل دوم هست پس خدا قادر است، اگر از قبیل اول است در مثال پس خدا قادر نیست. چون ما در جای خود اثبات کرده این فعلا من بحث نمی کنم، تمام کمالات وجودی در خداوند متعال هست، ذات خدا واجب است، صفات خدا واجب است، خدا در عین بساطت وجود واجب و دارای تمام کمالات است و کمالات هستی در خدا جمع هست. و به عبارت دیگر هر آنچه در این عالم از کمال دیده می شود این کمالات از او به ما رسیده است، چیزا ما معلول هستیم، ما مخلوق هستیم، باید منشأی برای کمالات ما باشد. خب در ما اراده هست، در ما مشیت هست و اراده و مشیت برای ما کمال است. اصل وجود ما مخلوق است، کمالات ما هم مخلوق است، خالقی دارد. پس مشیت و اراده ما باید منتهی شود به یک اراده‌ای که اون اراده یه علت نمیخواد، اون اراده اراده خداست. پس خدا دارای اراده است، دارای مشیت است، مشیت ذاتی، مشیتی که این ذات است و جا دیگه در اون نرسیده است. پس کارهای خدا از راه اراده، از راه مشیت خدا از خدا صادر می شود. خدا میخواهد روزی میدهد، اراده میکند ایجاد میفرماید. خدا اراده میکند افراد صالح را به بهشت میبرد، خدا اراده میکند افراد ناصالح را به جهنم میبرد. مجبور نیست. در آیات قرآن هم به این مطلب اشاره کرده است. مثلا در آیات میفرماید اصحاب تقوا، افراد صالح، افراد خوش‌ذات در بهشتند، مادام از سماوات و الارض، همیشه، الا ما شاء الله، مگر خدا نخواهد. اگر نخواهد کسی نمیشود او را مجبور کند. خدا خواسته است این را به بهشت ببرد. بدکاران در جهنمند، مگر خدا نخواهد. اگر نخواهد اونها در جهنم داشته باشد و به بهشت ببرد، آیا مانع خدا کی هست و چی هست؟ اون مرید مطلق است، اون دارای مشیت مطلق است. بالا دست او دستی نیست. این روایات خیلی روشن است. لفظی به ماشاءالله، ماشاءالله در قرآن زیاد آمده است. خدا دارای مشیت و اراده است. پس خدا کار را انجام میدهد از راه مشیت، از راه اراده. پس خدا قدرت دارد، زیرا یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. اون را که بخواهد انجام میدهد و اون را اراده کند بر او حکم میفرماید. پس خداوند متعال دارای قدرت است. پس خدا قادر است و خداوند قدیر است. قدرت از صفات کمالیه خدا است. ریشه قدرت، اصل قدرت، منشأ قدرت در اوست. اگر در موجود دیگری قدرت باشد، قدرت دیگران اشراقی از قدرت او هست، نمونه ای از قدرت او هست و چرقی از قدرت او هست. ریشه قدرت و اصل قدرت در اونجاست. این آیه را شما مراتب می فرمایید. ان الله علی کل شیء قدیر. اساساً چیزی نیست که خدا بر او قادر نباشد. بر هر چیز قادر است، مگر چیز نباشد، بلکه از قبیل محالات باشد. محال چیز نیست، محال ناچیز است. اون دیگه بحث دیگری دارد. اما اگر یک ماهیتی چیز باشد و واقعیت چیز بودن بر او صدق کند، خدا بر او قادر است. هیچ حقیقتی و هیچ چیزی از حیطه قدرت خداوند متعال در عالم کنار و بدور نیست. پس یکی از اسماء الحسنا قدیر هست، هم اسم است و هم زیباترین اسم است و هم این اسم اسمی است عین ذات. این تتمه بحث ما بود درباره قدیر. حالا چون در وسط ماه رمضان تعطیل خواهد کرد، من قاهرم توضیح بدم که ناقص ماند. اسم دیگر از اسماء الحسنا القاهر، لفظ قاهر هست، اسم القاهر. حالتا القاهر غیر از القدیر هست، قدیر را معنا کردیم، اما معنای قاهر، قاهر از گهره، قاف ها احوز، که در زنجان معمولا ها احوز را برای اینکه بفهمند ها هاشمی میگن، با لغت هاشم آشنایی بیشتر دارن. ها حفظ و را القاهر از لغت قهره هست. القهر، القهره. گاهی هم در اصطلاحات فارسی هم آمده است من با شما قهرم، با تو قهر کردم. این همون ارقاهل ماده قهر است. اینجا هم روشن میشه که این قهر را که در موارد میگن لغت درستی هم هست. اصل معنای قهر الغلبه، غلبه یک موجود بر موجود دیگر، غلبه کردن یک شی بر شی دیگر قهر میگن. فلان انسان بر انسان دیگر قاهر هست، یعنی غالب هست، یعنی این بر او مسلط هست. یه معنای قاهر. معنای دیگر قاهر التذلیل، یک موجود موجود دیگر را به حالت ذلت بیاورد، بیچارهش کند، ذلیلش کند. وقتی که شیر آهو را شکار می کند و چنگ و پنجه بر او می اندازد و دهن را باز می کند، گلوی او را می فشارد و او را خفش می کند یا در مقدمات خفکی قرار می دهد. خب آهو بیچاره بیچاره می شد. حالت بیچارگی یعنی از تمام وسیله دستش بسته می شد، هیچ وسیله نجات ندارد. بیچاره موجودی را می گند که در مقابل شدت و بلا راهی برای نجات نداشته باشد، میشه بیچاره. یعنی چاره ها وسیله ها از دستش می دوند. این را تذلیل می گند، بازدالدال، یعنی به حالت ذلت می افتد. و شیر آهو را ذلیلش کرد، این را هم بهش قهر می گند. قهر به معنی غلبه و قهر به معنی غلبه با تذلیل، طرف را به ذلت بیندازد، او را بیچاره‌اش کند. این معنای قهر است. خداوند قاهر است. قاهر است یعنی غالب است. غلبه با اوست. هر کس با او طرف شود یا نشود، در مقابل او بیستد، خدا غالب است. تمام اسباب را قطع می کند، وسائل در دست او هست و طرف را به حال ذلت می اندازد. پس قاهر هست. این معنای قاهر. حالا قاهر گاهی به معنی غلبت تنها میاد در لغت، گاهی به معنی تذلیل، یعنی به ذلت انداختن طرف، به این معنا تنها میاد. گاهی قاهر به معنی هر دو میاد، تذلیل توأم با غلبه. در باره خدا به این معناست، خدا قاهر هست یعنی غالب هست، توأم با تذلیل، هم غالب است هم اسباب طرف را منقطع می کند، طرف را بیچاره اش می کند، غلبه بر او می کند. و ظنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی، پناه داف ظلمات. ببینید این بنده پاک، بنده پاک باخته، از شدت مهر خدا، از شدت حب خدا، از شدت جاذبه خدا و انس خدا در مقام ناز آمده بود. این را در اصطلاحات علمی دلال عارف بهش میگن. یونس در برابر خداوند متعال حالت دلال گرفته بود، خیال میکرد هر محبوبی با هر حبیب میتواند دلال کند، ناز کند. و نه، اینجا دیگه جای ناز نبود. این مسئله دلال، این مسئله ناز در بین حبیب و محبوب غیر خدایی ممکن هست، یه بحث عرفانی مفصل هست، من آماده هم نیستم در این بحث وارد شدم، ولی در جای خود روشن است. دلال در برابر خداوند از بنده این شایسته نیست. خدا این بیادبی را نمیپذیرد. و ذنون ذهب مغاظبا، ذنون و یونس پیغمبر معصوم، معصوم جدا معصوم بود، رفت از خداوند متعال کنار رفت، با غضب رفت، دوری جست، یک جور جستنی که با عصمت سازگار بود، این را باید فهمید. یک دور جستنی که با بندگی و نبوت سازگار بود، معصیت نبود، حتی ترک اورا هم نبود. این ترک اورا که در زبانهای گاهی بعضی ها میگن نمی فهمم مطلب را. ترک اورا این امر عرفی هست در این بزرگان، با اون معنا که آیون می فهمن معنا ندارد. این همون حالت دلال بود، حالت ناز بود، میخواست حالا هر شدم توضیح ندهم. این رفت فزن اندن نقدره، گمان کرد که ما بر او سخت نمیگیریم، ما او را تعدیب نمی کنیم، ما دلال او را متحمل میشیم. دقیقش میفرمایید؟ این گاهی ممکن است، حالا خلاف عدم نشد این تعبیر من، مجنون از لیلی دلال میپذیرد، ولی لیلی از مجنون معنا ندارد دلال میپذیرد. این جا دارد، موقعیت دارد. خداوند متعال اون جمال مطلق، کمال مطلق، خالق مطلق، قیم عالم، از هیچ موجود مخلوق و ممکن دلال نمیپذیرد. ایوب گمان کرد برای اینکه ما برای سخت نمیگیریم، فظن ان لن نقدر عليه، نقدره یعنی سخت نمیگیریم. دیگه بقیه داستان را نمیفرماید. این نگفتن برای احترام یونس است. جزئیات را دیگه قرآن توضیح نمیدهد. فظن ان لن نقدر عليه یک مرتبه آخر را میگد، فنا داف ظلمات. حالا بیونه چی گذشت؟ از کجا رفت؟ چی رقم در آب غرق شد؟ اون ماهی بزرگ این را چی رقم بلعید؟ اینها را ابدا نمیگه، اسمم نمیذارد. اون آخر را میگه، فنا داف ظلمات. یک مرتبه در شکم تاریکی، در تاریکی های مضاعف، در اون بیچارگی، در اون جایی که تعذیبش میکردیم، در اونجایی که مشمول قهر و غلبه و تسلط ما بود، در اونجا فریاد کرد. فهمید به دور افتاده است، فهمید از ما فاصله گرفته است، فهمید از رحمت ما مقداری کنار افتاده است. فریاد کرد، ناله کرد در ظلمت ها، در تاریکی ها، و گفت پروردگارا لغزش از من بود، اشتباه کاری از من بود. نه صحبت تکلیف است، نه امر است، نه نهی است، نه گناه است، نه ترک دستور است، اینها نیست. ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ای معبود یکتا، ای در همه چیز یکتا، ای در همه چیز یکتا. گاهی میشود انسان برای خودش حریفی هم یا یک شبه حریف هم گاهی خیال میکند نیست، بعد در اون مورد پا به میدان میدارد، میبیند طرف در همه چیز بر انسان غالب است. میگد در همه چیز یکتا، فقط توی این نیکنتون از ظالمه، من حرص کردم، بر خودم کردم، بر خودم ستم کردم، بر خودم ظلم کردم، بر خودم جنایت کردم، خودم را به مقام آزمایش تو در آوردم و بر مقامی آوردم که تو به من نشان بدهی که غالبی، قاهری و مرا تعذیب خواهی کرد. من این جریان را عرض کردم نه به خاطر تفصیل مسئله بود، به خاطر اون اسم القاهر بود. یونس گرفتار قهر الهی شد، خداوند متعال هم بر او غلبه کرد، هم تذلیلش کرد، یعنی از همه جا منقطعش کرد، یه وسیله نداشت در تاریکی ها، منقطع از همه اسباب، از همه وسائل نجات، معترف بر ظلم به خود و بر دوری از وسائل و ابزار رحمت خدا. و الله غالب علی امره، خداوند بر روش، بر کار، بر سنن خود غالب هست. نباید انسان به واسه ناشیگری خود را به معرکه‌ای بیندازد که خدا در اونجا انسان را فشار بدهد و اعمال و قدرت و غلبه درباره انسان کند. انسان گاهی در نتیجه ناشیگری خود را در محلی، در معرکه‌ای، در محلکه‌ای می اندازد. از انسان همیشه در برابر خدا ولو به واسطه هزار فاصله واسطه نباید به جنبه عبودیت انسان به دورش بچرخد و لطمه بزند و کاری کند که کار خودپرستی، خودخواهی و در برابر عظمت و قیومیت پروردگار انسان خود نمایی کند. چون در موارد گاهی خواه نخواه انسان مورد قدر و سختگیری خداوند متعال واقع می شود و این بسیار مشکل هست. در هر حال خداوند قاهر هست. القاهر یکی از اسماء حسنا هست. در قرآن مجید کلمه القاهر و این اسم احسن زیاد آمده است. این آیات در ذهن شما حتما هست. و هو القاهر فوق عباده، خداوند قاهر است فوق همه بندگان. بنده ها نسبت به هم قاهرند، بعضی از بنده ها به بعضی از بنده ها دیگر قاهرند. اینجور نیست، می تواند یک بنده خدای بنده دیگر را بیچاره کند. این اجازه بفرمایید در این بحثم در زندگی اجتماعی بعضی از بندگان به بعضی از بندگان دیگر قاهرند، گاهی از نظر مادی یعنی قدرت های اجتماعی، گاهی از نظر معنوی و جنبه ملکوتی و ولایت الهی بعضی از بندگان نسبت به بعضی از بندگان قاهرند. این را قرآن تأیید می کند. ولی قاهر بر همه بندگان، چه بر بندگان مقهور چه بر بندگان قاهر، قاهر بر کل خداوند متعال هست. و هو القاهر فوق عباده، قاهریت خدا فوق بندگان است. وقتی قهر او بجوش آید، وقتی قلبه او و تذلیل او نسبت به انسان ها بجوش آید، هیچ بنده با بنده دیگر نسبت به او تفاوت ندارند. او قاهر است و فوق همه بندگان است. در برابر قهر خدا و سیطره خدایی سلیمان با مور فرقی ندارد. در برابر قهر خدایی بزرگترین ولی خدا مثل یک پیامبر معصوم یا اولوالعزم با یک فرد معمولی منقطع از همه اسباب هیچ فرقی ندارد. و هو القاهر فوق عباده. معمولا در قرآن این را در جادیه باید بحث کرد. من در کلمه واحدم اشاره کردم، هر یا برای خدا صفت واحد را میآورد در دنبالش قهار میارد. ول واحد و قهار در اکثر آیات این طور است. خدا یکیست، خداوند واحد است، ولی وحدتش وحدت بالقهر است. بالقهر این واحد چرا با قهار توأم هست؟ وانکه از واحد در عرف ما انسان ها اینطور استفاده می شود که موجود تک معمولا مغلوب است. موجود تک معمولا کم نیرو هست. موجود تک و واحد معمولا بی‌پناه هست. شما در استراحات خودمان ملاحظه فرموده اید، میگن آقا در مقابل فلان کس چرا بیچاره شدی؟ در مقابل فلان کار چرا عاجز موندی؟ در جواب میگن من اینکه چیکار کنم، تنها بودم، تنهایی، امان از تنهایی، تنها بودم، تک بودم. از یک دست صدا بر نمی آید. این مثال برای چی هست؟ یعنی تکی برای انسان بیچارگی می آرد، تنهایی برای انسان خسران و ضعف می آورد، امان از تنهایی. تنهایی در بال انسان دلیل ضعف است، دلیل شست است. دلیل بیچارگی هست. اونجا انسان در جامعه قوی است که تک نباشد، تنها نباشد، دارای پشتوانه قوی، دارای هم نفس گرم، دارای مدد و دارای همگام و دارای نفس نیرومند باشد. این انسان هم روحیش را نمیبازد، هم بر خود میبالد و هم کارهایش پیشرفت میکند. درباره انسان اینجور است و درست هم هست، مثلا درست است به خلاف خدا. این آیه میگه وحور واحد القهار، تنهایی خدا، تک بودن خدا عکس این است. خدا تک است، تنهاست، یکیست، ولی از اون یک دست صدایی در آمده است که صدای خدا جهانی را از قوقا پر کرده است. اون قوقایی لمن الملک است، آن قوقای سلطنت مطلق و حکومت مطلق عالم هستی و عالم وجود است. و هو الواحد القهار، وحدت او وحدت بالقهر است. در این حال که تکست تنها، لیکن او غالب است و او تذلیل می کند، به ذلت می کشاند از شدت قدرت همه موجودات را و بر همه غلبه می کند و به تنهایی با دست تنها در مقابل همه جهان او حاکم است و نافذ است و غالب است. این چنین وحدتی دارد و هو الواحد القهار. روی این نکته هست در قرآن، معمولا در آیات حرف یا لفظ واحد آورده است، لفظ قهار ما آورده است که وحدت او را، تنهایی او را میخواد بفرماید در وحدت و تنهایی خودتان نسنجید. شما برای اگر تنها باشید بیچاره اید، شما از دست تنها صدا در نمیاد، ولی بخلاف اونجا صداش عالم را پر کرده است. این هم معنای القاهر، اون در مقام ذات و در وحدتش قاهر است در کل وجود، در همه نظام، در همه اشیا، در کل ما سوا و کل عالم در قبضه قدرت و نیرو و غلبه او هست و در تحت تسخیر او می باشد. این هم شرح اجمالی درباره القاهر. انشاءالله به خاطر بسیار ما القاهر را توضیح دادیم. بعد از القاهر از اسماء حسنا العلی الاعلا، اینها نوبری رسد بعد از ماه رمضان و انشاءالله به خاطر باز داشته باشیم. ما فعلا ساعت 4 شروع می کردیم، بعد از ماه رمضان روزها بلند می شد و ساعت 4:30 انشاءالله در اول دوشنبه بعد از ماه رمضان ساعت 4:30 شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.